хотел бы дышать, уже занят, не хорошо бы дышать. جدید و خدمت همه سروران و بزرگوار تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که خداوند هممون رو به اونچه که رضای خودشه و رضای امام زمان ارواح و نافداه انشاءالله موفق بدارد. حالا ابتداءنم قبل از اینکه حالا بحث شروع بکنیم و یه چند جمله بگویم، برای سلامتی همه مریضان مخصوصا مقام معظم رهبری یه حمد شفا بخونیم. و سلامتی و عافیت کامل عنایت بکنه و در این شرایط که واقعا کشور ما تقریبا امنیتش توی این منطقه از همه کشورهای همجوار امنیتش بیشتره و واقعیت هم اینه که امنیت کشور مرهونه خدمات و زحمات این بزرگواره و انشاءالله که خداوند هرچه زودتر لباس عافیت کامل به ایشون بپوشاند و انشاءالله همچنان سکاندار کشور و انقلاب انشاءالله باشند تا ظهور امام زمان علیه السلام. خب اما بس یه دو سه جمله قبل از این که بحث شروع بکنیم عرض بکنم. توی درس های خارج این مهم نیست که آدم مثلا از کجای یک بحث یا یک کتاب شروع بکنه، اون چی که مهمه اینه که آدم روش بحث رو یاد بگیره. فرقی نمی کنه کتاب و صلات باشه یا کتاب الحدود باشه، اول بحث باشه یا آخر بحث باشه، ایناش خیلی مهم نیست. اون چه که مهمه همین سبک ورود و خروج در بحثه. خیلی از این چیزها هم تجربیست، یعنی تو کتابی ننوشتن که مثلا سبک درسای خارج چجوریه یا چجور باید باشه. خیلی هاش اینه که آدم فقط همین تمرین بکنه، بره مثلا درس اون آقا، درس اون آقا، درس آقای دیگر و بعد آدم مقایسه کنه ببینه که مثلا در چه مسئله باید سراغ اقبال برویم، در چه مسئله سراغ نقل قول نرویم، کجاها میشه حرف جدید زد، کجاها نمیشه حرف جدید زد، کجا مثلا بحث از سند و رجال و حدیث بکنیم، کجا نکنیم. البته حالا بعضی مواقع این طوریه ها که یک کسی مثلا چیزی رو بلد نیست، به این جهت هم وارد نمیشه، مثلا فرض کنید یه نفر رجال اصلا بلد نیست، چون رجال بلد نیست خب هیچ وقت بحث رجالی مطرح نمی کنه. اما یه مرتبه نه، یه کسی بلده اما میدوند که کجا جای بحث رجال نیست، کجا جای بحث رجال هست. اینا تجربیه، آدم با یه درس های مختلف بره و خودش هم هی کار بکنه تا این ممارست باعث اون ملکه بشود و آدم اینو پیدا بکنه. این یک نکته که اینو عرض کردم بر این که آدم خوب سبک های مختلف تو درس های خارج رو آدم ببینه. یک کسی بیشتر درسش عقلیست، یکی بیشتر درسش نقلیست. مثلا حاشیه های مکاسب رو در نظر بگیرید. حاشیه مرحوم مامقانی همش نقل قوله. حاشیه سید یزدی رو در نظر بگیرید، اصلا نقل قول نداره، همش ابتکار و بحثه عقلی و نوآوریه. همینجور که کتاب ها اینجور متفاوتند، یکی هی نقل قول میکنه، یکی هم هیچی نقل قول نمیکنه. یک کسی مثل ایربانی تو حاشیهش ابتکار و نوآوری زیاد داره. یک کسی مثلا مثل حاشیه امامی از اول تا آخر کتاب شاید هیچ ابتکاری نوآوری توش نباشه. اینا رو با ممارست و تمرین توی درس و بحثا میشه به دست آورد. به هر حال این یک نکته. نکته دیگرم این که توی این درس و بحثا این مهمه که آدم ببینه مثلا مکاسب را، کفایه را مطالعه بکنیم، بعد ببینیم که مثلا این استاد ما کجاهای بحث و مطرح میکنه، کجاها را اصلا حرفی نمیزنه و رد میشه. اونجایی که هیچی نگفت علتش چی بوده؟ یعنی چرا اینجا اصلا حرفی نزد و رد شد؟ یا کجا را معطل کرد؟ این چیزا خیلی لازمه تو درس خارج که آدم دقت بکنه که نحوه ورود و خروجی. اینه یه بار عرض کردم امام موسی صدر رضوان الله علیه سال فکر میکنم 1351 ایشون تشریف آورد اینجا قم، یه سخنرانی کرد. تو اون سخنرانیش اینو می‌فرمود که آدم درس که میره باید قبلا مطالعه بکنه همه چیز درس آدم بفهمه، بعد بره درس فقط برای این که ببینه فهم خودش رو با فهم استادش مقایسه کنه، ببینه اون چجوری فهمیده من چجوری فهمیدم. یعنی برای مقایسه فهم خودمون با فهم مثلا استادمون. اینم نکته دوم. نکته سومم حالا دیگه توی این زمینه خیلی حرف سن، از اینا دیگه صرف نظر میکنم، میخوام بحث شروع کنم. یه نکته اخلاقی فقط عرض میکنم. نکته اخلاقی این که مواظب باشیم حق و ناسی گردنمون نباشه، دل کسی را نشکنیم، کسی را از خودمون نرنجانیم. زنمون باشه، بچه‌مون باشه، پدر و مادر باشه، همسایه یا کسی دیگه، خیلی مواقع سلب توفیق آدم تو عبادت مال اینه که ناله یه نفر پشت سر آدمه. یه کسی نفرین کرده یا یه کسی مثلا از دست ما دلخوره، همین باعث میشه که دیگه ما توفیق عبادت نداشته باشیم. بناء پیغمبران علیهم السلام، بناء معصومین علیهم السلام همیشه بر گذشت، بر عفوه، بر اینکه آدم کینه نداشته باشه، آدم مثلا عیب کسی را به رخ کسی نکشه. ما که معصوم که نیستیم، غیر معصوم غیر معصومه. هر آقایی خوبی داره، شاید یه بدی هم داشته باشه، و خوب اینه که همیشه به قول عوام قسمت پر لیوان را ببینیم. همیشه نسبت به افراد دوستانمون خوبی هاشون را بگوییم، خوبیشون را ببینیم. حتی تو روایات هست ممکنه کسی از دنیا رفته باشه، موقعی که از دنیا میرفت از ما راضی بود، اما الان که از دنیا رفته از ما ناراضیه. عکسش هم ممکنه. شبیه همین که حالا درباره فرده که من دل این آقا رو نشکنم، نمیدونم آقا رو اذیت نکنم، شبیه همین درباره جمعیت و گروه و سازمان و نظام و ارگان و این چیزاست. یه مرتبه میگیم دل این آقا را نشکنید، یه وقت میگوییم مثلا فلان جمعیت و گروه را، مثلا نسبت به حوزه بدبین نباشیم. یه وقت من نسبت به این آقا این فرد بدبینم، یه مرتبه نسبت به حوزه خدای نکرده بدبینم، این که بدتره. یا نسبت به نمیدونم فرض کنی یه مجموعه ای، فلان نمیدونم اداره، فلان سازمان، فلان مرکز آموزشی، اینا هم توی اخلاق اجتماعی اینا مهمه. به هر حال بعضی مواقع علت سلب توفیق تو درس یا توی عبادت، بعضی مواقع علتش اینه که یه نفرینی پشت سر آدم هست، دل کسی را شکندیم و او مثلا آهی میکشه پشت سر ما، نتیجهش این میشه. خلاصه مواظب باشیم همیشه با بندگان خدا خوب رفتار بکنیم. حالا شروع بکنیم. اما موضوع بحث ما، یکی بحث فقه و یکی هم بحث اصول. بحث فقه سال گذشته بحث بیع بود و شرایط عوضی. یه دو سه تا مسئله دیگه باقی مونده بود، ولی این مسائل رو دیگه میگذاریم. از اول خیارات شروع میکنم. بس اصول هم رسیدیم به بس شرایط اصول عملیه. به این مناسبت بس از قاعده لازرر و لزال بس از لازرر را هم شروع میکنیم. بس لازرر احتمال همین تا اول محرم، انشاءالله بعد از دهه محرم هم از اول استصحاب انشاءالله شروع میکنم. این عنوان کلی بس. روزهای چهارشنبه معمولا سالهای مختلف هر سالی بسی رو مطرح میکردیم. سال گذشته بعضی بسای اخلاقی بود، امسال به خاطری که چند نفر به من گفتند و بعضی از این مسئولی، از امسال میخوام همین روزای چهارشنبه بحث مکتب دفاعی اسلام درباره جنگ و جهاد و شهادت و همین کارهایی که این سلفی های تکفیری انجام میدن و داعشون، بس سیاسی نمیخوام مطرح کنم، هم بسای فقهی، اما به عنوان مکتب دفاعی. مکتبم که میگم تعمد دارم ها، که نمیگم کتاب الجهاد نمیگم ها، مکتب دفاعی. و هدف من اینه که اینجور مباحث تو حوزه مطرح بشود. ما کل فقه، یعنی از کتاب و طهارت تا کتاب الحدود و قصاص و دیات، حدوداً 500 آیه قرآن داره. که آیات الاحکام، آیاتی که درباره جهاد و شهادت و این حرفا هست 600 آیه است، یعنی کل فقه 500 آیه ولی درباره جهاد و دفاع 600 آیه، یعنی آیاتش بیشتره و تو این زمینه کار زیادی نشده. متاسفانه این وهابی ها خیلی تو این زمینه ها کار کردن و خوبه حالا ما یه مقدار از این بحث ها مطرح بکنیم، اینا مطرح بشه و تو حوزه باعث میشه بعضی ها پایان نامه بنویسن، بعضی ها کتاب بنویسن و یه فرهنگ بحثای جهاد و دفاع و امنیت و این چیزا انشاءالله پدید بیاد. اینم موضوع بحث روزهای چهارشنبه. اما حالا شروع بکنیم یه چند جمله. اما بحث فقه، از ابتدای بحث خیارات، اولین نکته اینه که کلمه خیار یعنی چی؟ توضیح واژه خیار. کلمه خیار خودش که اسم مصدره، مصدرش میشه اختیار، اختیره، یختیرو، اختیار، این که روشنه منش، یعنی اختیار کردن. وقتی که آدم اختیار میکند اون نتیجه کارشو میگن خیار. پس خیار رو تو فارسی میشه اینجوری معنا کنیم، خیار رو بگیم یعنی برگزیدن، انتخاب شده، یعنی اون نتیجه این که آدم مختاره، نتیجه مختار بودن اینه که این رو برگزید، اینو ترجیح داد. تو بعضی از کتاب‌های لغت خیار رو اینجوری معنا کردن، گفتن خیار یعنی انتقاء، انتقاء یعنی اون نقی شدن، برگزیده شدن. یا مثلا بگویید خیار یعنی استفاء، ان الله استفا، یا مریم و ان الله استفا، که استفا برگزیدن. حضرت مریم سلام الله علیها خیار خداست. یعنی چی؟ یعنی خدا اختیار کرد در میان زنان، نتیجه اختیار کردن خدا این بود که این برگزیده شد، اینو میگن خیار. مثلا فرض کنید شما یه سینی چایی میگیرن جلوتون، اختیار دارید که کدامو بردارید، این میشه معنای مصدری، هر کدامو برداشتید اونو میگن خیار، یعنی نتیجه اختیار داشتن شما این بود که این استکانو برداشتید. این معنای لغت خیار. پس خیار شد یعنی برگزیده شده، مصطفی، انتقاء، برگزیده شده. این لغت خیار که اصلا مرحوم شیخ و این کتابای چیز اصلا به این نپرداختند. و اما حالا معنای اصطلاحی خیار، این که تا حالا گفتیم معنای لغویش بود، این هم که عرض کردم بر اساس کتاب قاموس المحیط و صحاح اللغه عرض کردم. اما معنای اصطلاحی کلمه خیار هم در فقه به کار می رود و هم تو علم کلام. تو علم کلام وقتی میگن خیار یا میگن اختیار، اونجا همیشه اختیار به معنی قدرت. متکلمین قدرت را به اختیار و اختیار را به قدرت معنا میکند. هر کسی هم که مجبور باشه میگن اختیار ندارد، قدرت ندارد. این حرف متکلمینه. حالا بحث ما کلام نیست و الا حالا بس میکردیم که حالا این حرف چقدر درسته یا درست نیست. پس اختیار تو علم کلام مساویست با قدرت. اگر که میتونه این استکانو برداره، میتوندم بر نداره، اینو میگن قدرت داره یا میگن اختیار داره. این تو علم کلام. توی فلسفه قدرت معنیش اینه یک چیزی علت صدور چیز دیگر باشد، عالم هم باشد. اینو میگن قدرت. حالا فعلا در مقام این نیستم که اینا درسته یا نادرسته ها، فعلا دارم میگم که کلمه خیار توی علم کلام یا تو فلسفه به چه معنایی به کار رفته. اون که فعلا موضوع بحث ماست کلمه خیار توی فقه، و اونی هم که محل بحث اینه که خیار توی معاملات و اونم خیار تو معاملات به معنی این که آدم میتواند عقد را فسخ بکنه یا فسخ نکنه، به این معنا. مثلا فرض کنید من خیار دارم که اختیار دارم که عقد بخوانم یا نخوانم، اینه که نمیگن خیار. یا مثلا اختیار دارم که قیمت این معامله رو بگم 100 تومن یا بگم 200 تومن، اینه که نمیگن خیار، با اینکه اینم اختیاره دیگه. خیار به این معنا که میتونه معامله رو فسخ بکنه یا فسخ نکنه، این محل بحثه ها. و خیار توی عقد لازم را هم داریم بحث میکنیم، نه عقد جایز را. یعنی مثلا کاری به خیار توی هبه به اون من کار ندارم، هبه را میشه فسخش کرد، اما اون محل بحث ما نیست. بحث ما اختیار فسخ بیع یا اجاره یا مثلا صلح مزاربه، یعنی عقدهای لازم، اینا رو میخواییم بحث بکنیم که میشود فسخ کرد یا نمیشه فسخ کرد. این میشه فسخ کرد یا فسخ نکرد، اینو میگن خیار. شیخ انصاری رضوان الله علیه تو مکاسب خیار رو که خواسته تعریف کنه اینجوری فرموده، فرموده خیار ملک و فسخ العقد. ملک و فسخ العقد، آدم مالک باشد که بتواند عقد را به هم بزنه. این معنای این که خیار داره، بتونه معامله را به هم بزنه یا نزنه. قبلنم اشاره کرده بودم که توی اروپا و آمریکا این بحث خیار خیلی بحث مهمیه براشون، و تو این نظام‌های حقوقی که تو غرب هست همین بحث خیارات از بحثی خیلی مهمه. یعنی حتی اینقدر براشون مهمه که چقدر آثار کلامی و اعتقادی برش بار کردند. ما به مناسبت در آینده بعضیاشو اشاره خواهم کرد. صاحب جواهر رضوان الله علیه، ایشون خیار رو اینجوری معنا کرده، فرموده خیار ملکو اقرار العقد و ازالته. خیار اینه که آدم مالک باشد، عقد را اقرار کنه، اقرار کنه یعنی بذار سجاش باشه بمونه، عقد رو به هم نزنه. ملکو اقرار العقد، اقرار یعنی تثبیت، و ازالتهی میتونه دم عقد رو ازاله کنه، زایلش کنه. اینو صاحب جواهر فرموده و تو جواهر رو نگاه کنه، همین مرحوم صاحب جواهر اینو تو یه سطر فرموده سو رد شده، یعنی معلومه نمیخواسته بحث کنه. شیخ انصاری تو مکاسب چند تو اشکال کرده به صاحب جواهر. اولین اشکالش اینه که مرحوم شیخ میفرماید که این لازم نیست بگویید خیار ملک نگه داشتن عقد یا به هم زدن. این نگه داشتن یا به هم زدن، این دوتا لازم نیست. فرض کنید من میگم اختیار دارم، میتوانم این لیوان را بردارم یا بر ندارم، اینجوری باید اصلا حرف بزنم یا بگم میتونم اینو برش دارم همین یا بر ندارم، اون که دیگه نمیخواد. اصلا هر وقت میگن اختیار داره یعنی چی؟ یعنی هم این طرف هم اون طرف. خود کلمه اختیار توش خابیده انجام دادن و انجام ندادن، ولی بله دیگه لازم نیست دو طرف شما بگیم. به یکی میگید نماز بخون، میگه اگر بخوام میخوانم. یعنی چی؟ یعنی اگر بخوام میخوانم و اگرم بخوام نمیخوانم، منش اینه دیگه. یعنی اختیار همیشه دو طرف داره، لازم نیست دو طرفش شما بگویید، همین یه طرفو که بگید اون طرف دیگه کافیه. درسته؟ نه نه اتفاق فرموش شما درسته. مثلا آدم میتونه بگه، میتونه بگه بخواهم انجام میدم، یعنی و بخوامم انجام نمیدم. شاید هم حالا اینجوری بگه، بگه اگر بخوام انجام نمیدم، یعنی اگرم بخوام انجام میدم. خود شیخ انصاری میگه خیار ملک فسخ، یعنی ملک از بین بردن، یعنی که میتونم از بین ببرم، میتونم هم از بین نبرم، اینش دیگه گفتن نداره. صاحب جواهر دو طرفو گفته، شیخ انصاری میفرماد دو طرف گفتن لازم نیست. یا بگویید ملک اقرار عقد، ازاله رو دیگه نگویید، یا بگویید ملک ازاله اقرار رو نگویید. این اشکال اول شیخ به صاحب جواهره. اشکال دوم شیخ انصاری به صاحب جواهر اینه که این تعریف شما دوریه و دور هم باطله، چون وقتی میگویی که خیار ملک اقرار عقد و ازاله عقد است. اقرار عقد یعنی چی؟ اقرار و ازاله، خود اقرار و ازاله یعنی تو خود اقرار وقتی بینید تو جواهر اقرار رو چی معنا کرده میگوید یعنی اختیار، یعنی خیار. به عبارت دیگه خیار را معنا کرده به اقرار و اقرار را معنا کرده به خیار، بنابرای تعریف می شود دوری. و اشکال سومم اینه که گاهی خیار یه طرفیه، گاهی خیار دو طرفیه. یه وقت توی یه معامله یه نفر خیار داره، مثلا بایه خیار داره، مشتری نداره. یه مرتبه برعکس، مشتری خیار داره، بایه نداره. اینا رو بهشون میگن خیار مختص. اما یه مرتبه دو طرف خیار دارند. شما که میگویید ملک و اقرار العقد و ازالته، این اونجایی رو میگیره که یه نفر میتواند عقد رو اقرار کنه، تثبیت کنه. شاید شما عقد رو تثبیتش کردید ولی اون طرف مقابل از بینش برد، یعنی اون طرف مقابل شاید اونم خیار داشت. این تعریف ثابت جواهر خیارهای مختص را میگیره، نه خیارهای مشترک را. اینها فرمایشات شیخ نسبت به ثابت جواهر. بعد خود شیخ فرموده بهترین تعریف همونه که ما گفتیم، ملک و فسخ العقد. آیت الله خویی رضوان الله علیه یه تعریف دیگری گفته، انشاءالله الان فردا بحث میکنم که اصلا یه اشکالهای شیخ به ثابت جواهر وارده یا نه و تعریف درست خیار چیه. سلام.